جاوید باش ایران.
چقدر خوب اما زود گذشت و البته هرچند فکر میکنم که بر کیفیت زندگیمون افسوده شد، هم به خاطر افزایش دانش و هم فراهم شدن حال خوب و البته حس خوب. امیدوارم برای شما هم اینگونه باشه. براتون یه تقدیمی دیگه هم داریم برای که دست پر از حضورتون مرخص بشیم. براتون نیلوفر عشق رو انتخاب کردیم به آهنگسازی محمد محتشمی، خوانندگی محمود لاک‌تراش و شاعر این اثر هم امید سباغنو هستن. ضمن این که میشنوید و هضم میبرید، من هم از حضورتون مرخص میشم. ایام به کام، خداحافظ.
میدانم خبری از من دیوانه نداری، میخواهم که دلت را به نگاهم بسپاری. دل دارم تو به آرامی و پاکی بهشتی، ای جانم تو برایم گل نیلوفر عشقی. میمانم با عشق تو ای جان به این موی پریشان، به لبخند تو عادت دارم، با لبخند برده ای جان دلم را من شیدا، به غیر از تو نگاهی ندارم سپاری. میمانم با عشق تو ای جان به این موی پریشان، به لبخند تو عادت دارم، با لبخند برده ای جان دلم را من شیدا، به غیر از تو نگاهی ندارم ندارم. میمانم با عشق تو ای جان پریشان، به لبخند تو عادت دارم، با لبخند برده ای جان دلم را من شیدا، به غیر از تو نگاری ندارم ندارم.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت میکنید. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر انتظار و سلام بر منتظران، سلام بر آنان که انتظار را با اشتیاق درآمیخته و از آن عشقی مقدس ساختند، سلام بر او و بر دوستداران پاک نهادش، سلام بر او و بر یاران پاک زادش، سلام بر سردار بزرگ پنهان در سراپرده غیب، آن موعود که منتظران چشم را به یاد او و برای او چشم به افقهای دور دوختند، تا با آمدنش شکوفایی گلهای امید را به نثار بنشیند. سلام به شما مخاطبان عزیز و دوست داشتنی برنامه قرار، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، با ما باشید با قرار امروز. امروز هم افتخار داریم در کنار کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام المسلمین استاد ملایی باشیم. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم و در محضر شما بزرگواران و شما عزیز گرامی هستم.
بسیار عالی، خیلی خوشحالم که امروز هم میتونیم باهاتون باشیم و ازتون یاد بگیریم.
سلام.
در جلسه گذشته که در خدمت استاد ملایی بودیم در مورد رویکرد دوم سبک زندگی عبادی منتظران صحبت کردیم و به بحث قرآن و تلاوت اون اشاره کردیم و اون مساق رو در موردش صحبت کردیم و حتی یادم هست که راهکارها و نسخه های قرآنی هم مطرح کردید برای سربازی حضرت. دوستانم تو این جلسه در مورد نسخه ها و مساق های دیگه برام صحبت کنید.
بله، ما در سبک عبادی منتظران همیشه و همیشه این نکته رو باید همواره مد نظر قرار بدیم که باید عبادات یک منتظر ما رو به سمت عبودیت بکشونه.
بله.
و سنگ محک عبودیت ولایت پذیری و تبعیت از حضرته. در زمان ما ولی الله الاعظم ایشون هستن، حضرت حجت، و ما باید به این سمت بریم. اگر در برنامه‌های عبادیمون این سمت و سو نباشه یا کمرنگ باشه، به تعبیر نصوص دینی که ما برخی از روایات رو آوردیم، مستندات زیادی رو عرض کردیم که عباداتی که توش از معصوم جهت‌دهی حضرت بقیت الله و امثال اینها نباشه، اینها به سرانجام خودش نمیرسه. سرانجام خودش یعنی چه؟ یعنی عابد رو به عبد تبدیل نمیکنه.
بله.
تمام دستورات دین آمدن ما را عبد بکنن، چون عبد است که مظهر صفات جمال و جلال الهی خواهد شد و به اون رشد فوق‌العاده خودش به عنوان یک انسانی که مسجود ملائکه هست خواهد رسید. همه باید در اون راستا حرکت بکنن. اما اگر این رعایت نشود و ما خوش باشیم به اینکه شعائر مذهبی رو انجام میدیم، نه اون عبودیت شکل خواهد گرفت و نه اون سعادتی که باید بهش رسید. خب اون حدیث معروف من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیه، اختاریه شدید اللحنیه که پیغمبر اعظم و بسیاری از معصومین این روایت رو نقل کردن که اگر تو بدون معرفت امامت بمیری به مرگ جاهلیت مردی. پرسیدن از ائمه معصومین که مرگ جاهلیت چیه؟ فرمود مرگ جاهلیت در واقع مرگ کفره، مرگ نفاقه، مرگ گمراهیه، کم حرفی نیست. یعنی کسی بدون این معرفت از دنیا برود، در لحظه جون دادن میرسن و قرار انتهای نامه اعمالش بنویسند آیین شما چیست. اگر بگوید که من مسلمانم، میبینن آیا معرفت حجت زمانش رو داره یا نه. اگر نداشته باشه، بدون تعارف میگن ما نمیتونیم شما رو جز مسلمان بنویسیم. ببینید این چه گوهریست که همه نمازها و حج و عبادات و همه و همه منوط به اینن که این معرفت باید باشه.
بله.
ببینید این سمت و سو چقدر مهمه. خدا نکنه که ما جز افرادی باشیم که در لحظه آخر وقتی به ما میگن که بنویسم به چه دینی، بگوین که تو مسلمان نیستی، بنویسم یهودی یا مسیحی یا مکاتب دیگه. خدا کنه که اینطور نباشه. همین سمت و سو رو جناب آقای بختیاری ما توی اعمال عبادی میتونیم ببینیم، به شرط اینکه دقیق باشیم و مدیریت اهل بیت رو ببینیم. من به عنوان نمونه فقط یک مورد رو عرض میکنم که یکی از مصادیق همین عبادات هست که فرمودید. در مورد حج، حج خودش یک عمل عبادی است و جزء اعمال بزرگ عبادی اسلامه، به نحوی که در روایات اومده کسی که استطاعت داشته باشه ولی نره، موقع مرگ کسی که چنین حج رو به جا نیاورده، حج واجبی که استطاعت داشته باشه و با اون شرایطش، میگن که اصلا مسلمان حق نداره.
بله.
از دنیا بمیره. چنین حج رو وقتی میره، شما روایات حج رو میبینید، غیر از این که اون بحث احکام و شرایط حج رو میگن، شما به نکات عجیبی میرسید. مثلا تو روایات میرید نگاه میکنید که میبینید آمده هست که فرمودن تمام الحج لقاء الامام. این خیلی عجیبه، یعنی شما این همه روز تلاش و مناسک داره انجام میدی، در چه صورتی این حج تمام میشه و نتیجه میگیری؟
بله.
فرمود شما به لقاء امام باید برسی. یک حدیثی رو اخیراً بهش رسیدم و برام بهت‌آور بوده که روایت در یک سند دیگری و در کتاب دیگری ادامه‌ای داره شبیه به این، که آخر حج حاجی باید خودش رو به محضر امام برسونه و اعلام نصرتش کنه. خیلی عجیبه، من نمیدونم چند نفر از حاجی های ما که میرن میان این افق رو دیدند. یعنی این حرف خیلی بلندیه که یک حاجی بره با اون همه سختی و اعمال و مناسک و بیاد ولی به این گره و پیوند با مهدویت نخورده باشه. چه اتفاقی میفته؟ فرمودن شما بعد از اینکه رفتی باید اعلام نصرت به امام کنی که آقا من آمادم.
بله.
رویکرد رو میبینی چه رویکرد مهدویه. حالا برخی میان به ما میگن که چطور میشه رویکرد مهدوی باشه؟ ما نگفتیم، معصومین گفتن. وقتی معصومین خودشون فرمودن که شما با نگاهت باید اینطور باشه، ما میتونیم بی توجه باشیم؟
ربطش با حج رو متوجه نمیشم.
ببینید شما در حج یک اعمال عبادی میخواین انجام بدید که اتفاقا سابقه اجتماعیش هم زیاده. همه اعمال رو انجام دادید، میخواید یک کارکرد تربیتی براتون داشته باشه دیگه. نتیجه حج باید چی باشه؟ برخی میگن نتیجه حج اینه که شما مثلا یه مسلمان خوبی بشی و اومدی و زندگی حلال حرام و بالاخره رعایت بکنی و
خودتون اشاره کردید یه باری از رو دوشت برداشته.
آره
باشه.
مثلا انجام بشه. اما این تمام مطلبه؟ این مثل همون بحث سبک زندگی اسلامیه. بله تو سبک زندگی اسلامی شما رفتی و دیگه هم میای و دیگه مرد خوبی زن خوبی میشی و بله. دیگه همه میگن. اما این آخر مطلبه، یعنی این است که شما رو به یک انسان مطلوب دینی که اهل بیت میگن میرسونه. نه، میگن تازه شما که رسیدی و اعمال حج رو با این مشقت انجام دادی و موفق شدی، اومدی تازه پاک شدی و خوب شدی، تازه شما سطحت اونجای کامل میشه که ببینم چقدر ولایت مداری.
بله.
تو باید بری در محضر امام معصوم و اونجا اعلام نصرت بکنی. چرا میگن که حضرت ولیعصر در تمام حجها مشرف هستن و خیلی ها امکان داره حضرت رو ببینن ولی نمیشناسن اصلا حضرت رو؟ فلسفه حضور حضرت در حج چیه؟ این تمام حج لقاء الامام دیگه، اعلام نصرت. بله شما تا خیمه وایسادی داری دعا و مناجات و مناسک اینا رو داری انجام میدی، امکان داره آقا تو نبینی ولی نمیتونی بیعت با آقا تو داشته باشی که آقا تو رو ندار. من تا الان اشتباه کردم اینطور زندگی کردم، من اشتباه کردم که اینطور مسلمان زیستم.
بله.
من مسلمان با قرائت اهل بیتم، من شیعه‌ام. شیعه ستون فقراتش به امامشه.
بله.
ما نمیدونم چرا اینطور شدیم جناب بختیاری، کمی بیشتر از حد معمول به اماممون بیتوجهیم. یعنی مثل بقیه برادران اهل سنت، خب به این باور، به این اصل اعتقاد ندارن. بله اینها رو جزء اهل بیت پیغمبر و واجب الاحترام اینا میتونن، ولی اون امامتی که ما میگیم رکن دینه و در عید قدیر فرمودن اصلا خدای متعال دین بدون ولایت رو بهش راضی نیست. الیوم یئس الذین کفروا واسه ولایت بوده. میدونید چرا؟ چون ولایت معصوم اگر نباشد، یعنی دین فقط نوشته شده گوشه خونته.
بله.
جریان نداره. خب بودنش با نبودنش چقدر فرق میکنه؟ ببینید چقدر مسئله مهمه. ما توجه نمی کنیم. چرا بعد از ایام مثلا عید قربان مثلا ایام عید قدیر پیش میاد؟ چرا اینقدر عید قدیر مهمه؟ ما انشالله که میشد بیشتر صحبت کردیم توی بخشای دیگری که چرا اینقدر مهمه این مسئله. واسه اینه که اون عابدان قراره به عبد تبدیل بشن و عبد یعنی کسی که فقط پشت سر ولی خدا داره حرکت میکنه. کسی بگه که نه من دنبال کار خودم هستم، خودم میفهمم، خودم قرآن رو درک میکنم. اصلا چنین چیزی امکان نداره. چون مفسرین اهل بیت اگر امکان داشت پیغمبر اعظم وقتی داشتن رحلت میفرمودن به ما امر نمیکردن، سفارش نمیکردن بارها که من دارم میرم قرآن و عطرتم را میذاشتم.
بله.
این پیام داره که شما در کنار این قرآنی که بنده در جلسه گذشته صحبت کردم و اینقدر راجع به اهمیتش گفتم، شما این اطرت رو چطور میخواید بذارید عملا؟ و نمونهش رو من در مسئله حج عرض کردم. من یکی از مبانی سبک زندگی منتظرانه را بارها عرض کردم که در واقع این سبک زندگی در میدان نبرده، در فضای مبارزه حق و باطل داره خودش رو مطرح میکنه. برای همین با این نگاهه شما حج بی براءت اصلا میتونید داشته باشید؟ خنده‌دار اصلا این بحث که شما بیایید بگید که ما فقط در حج بیایم با هم دیگه خوب باشیم، دوست باشیم، اما از دشمنان اعلام براءت نکنید. اصلا سبک زندگی مؤمنان منتظر که در واقع مؤمنان ناب هستن دیگه، سبک زندگیشونه. تو باید اعلام موضع‌گیری کنی، تو باید سنگرت رو مشخص کنی، این طرفی هستی اون طرفی هستی، تکلیفت رو مشخص کن. بذارید من یک حرفی که یه مقداری تلخه ولی باید بزنم، چرا در بعضی از روایات ما اومده که وقتی حضرت ظهور می‌فرمایند بخشی از کسانی که در مقابل حضرت وای میستن مسلمونن؟ این بهت‌آور نیست؟ و جالب اینجاست که در بعضی از روایات هست کسانی که به دنبال مثلا خورشید پرستی و مثلا امثال اینها بودن، ولی چون به دنبال حق بودن میان به طرف حضرت. ببینید معیار رو نباید فراموش کنیم که ما حول محور ولی خدا باید بریم. ببینید پس آنچه که عرض کردم ما در سبک عبادی این چهارچوبی که بارها عرض کردیم نباید فراموش کنیم و بحث حج رو به عنوان یک مثال خدمتتون عرض کردم. وارد بحث دیگری هم مثل نماز می‌خواستم بشم. بله یک مثال دیگری که بحث نماز که ان شاء الله اینو می‌ذارم در فرصت دیگه خدمتتون عرض کنم.
بسیار عالی، متشکرم. در بخش قبلی گفتگوی من با حاجای ملایی پرداختیم به بحث حج و انتهای صحبتشون هم اشاره کردن به نماز. خواهیم در مورد این مساق صحبت کنیم و اینکه چطور باید عمل کنیم.
بحث نماز در سبک زندگی اسلامی جایگاه ویژه خودشو داره، در سبک منتظرانه هم جایگاه ویژه خودشو داره، به ویژه اینکه وارد سبک عبادی داره میشیم، چون یکی از مناسک عبادی رسمی و بلکه شاید جز مهمترین ها بحث نماز هست. تا جایی که گفتن اگر نماز قبول بشه
بله،
سایر اعمال قبول میشه و الا قبول نمیشه. این خودش یه تلنگریه برای ما. گاهی اوقات ما فکر میکنیم که صرف دوست داشتن معصومین، دوست داشتن امام زمان برای ما
کافی
کفایت میکنه. حالا اگر کمی سستی کردیم در بحث نماز این خیلی مهم نیست، در حالی که هشدار باش خود ائمه است، اینها عبد خدا هستن معصومین، قرار نیست که ما ائمه رو تو عرض خدا قرار بدیم و خدای نکرده نگاه الوهیتی داشته باشیم. ممنوعه. وقتی امام صادق میفرماید که شفاعت ما در مورد کسی که استخفاف نماز میکنه بهش نمیرسه، یعنی هشدار جدی است. یا در روایات دیگه ما داریم که فرمودن که ولایت ما جز با عمل نمیرسه، یعنی شما رفتاراتو باید تنظیم بکنی، یعنی تو سبک زندگی که مجموعه رفتاره، این رفتار است که به شما میگوید شما ولایت مدار هستی یا نه، و الا ما بقیه بحثایی که فقط شعاره نتیجه نمیشه. ما شیعه شعاری که نمیخوایم داشته باشیم، ما شیعه حقیقی میخوایم داشته باشیم. خب شما بحث نماز رو اگر شما با یک رویکرد عمومی ببینید، ما راحت‌تر وارد این مقوله میتونیم بشیم. ببینید ما در مورد سبک زندگی میخوایم مجموعه رفتارها رو بارها عرض کردم که به صورت منسجم و پایدار تو زندگی کسی بیاد. این رفتارها چطور نهادینه بشه و تو هم به هم پیوستگیش بمونه
بله،
و رها نشه. خب فرمودن از صلات و عمود و دین. اگر کل رفتارهای ما رو به منزله یک خیمه در نظر بگیرید، برای اینکه برپا بشه عمودش نمازه. پس باید به نماز اهمیت داد، اهمیتش هم ویژه است. این از یک زاویه بس میشه بررسی کرد. هر قدر بنده و شما خدای نکرده از نماز کم بذاریم، همون مقدار اینکه این خیمه رو سرمون خراب بشه بیشتره. گاهی اوقات به هم ریختگی تو نظام ماها میبینیم که این به هم ریختگی رو نمیدونیم برای چیه.
یعنی چی؟
یعنی توی نظاماتی که در زندگی ما وجود داره، مثلا در مباحث خانوادگی، مباحث اجتماعی سیاسی، مباحث شخصی، ولی با هم دیگر یک پیوستگی نیست و ما رو جلو نمیبره، خستمون داره میکنه. علتش چیه؟ ما رو نماز مشکل داریم. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله عظما بهجت رو، میفرماد هر چی هست رو نماز، برید نمازتون رو ببینید چه جوریه، نمازتون رو درست کنید، نمازتون رو اصلاح بکنید. میدونید چرا؟ علتش همون حدیثی که بنده گاهی اوقات اشاره میکنم، حضرت فرمود اگر میخواید سایر روابطتون اصلاح بشه، شما رابطه خودتون رو با خدا باید درست بکنید. تا اون درست نشه، معبدی درست نمیشه، دوام پیدا نمیکنه. ببینید مسئله مهمه. حالا سوال، من میخوام با امام زمانم ارتباط خوبی داشته باشم،
بله.
اگه از من بپرسن که میخوام با امام زمانم ارتباط خوبی داشته باشم، میگم به نمازت بها بده. دقت کن، خیلی مسئله مهمه. چرا؟ چون امام زمان پل ارتباطی تو و خداست. اگر ولی خداست، خلیفه خداست، اگر من و تو و امثال ما خدای نکرده تو ارتباطمون با خدا کم بگذاریم،
بله.
خب معلومه دیگه در ولی خدا دیگه میخوام چقدر ارتباطمون قوی باشه. بعضی مواقع امکان داره ما دوچار یک سوء تفاهمی میشیم، میگیم نه ما اینجور نیست، ما آدم سراغ داریم که نماز نمیخونه ولی با اهل بیت رابطش خیلی خوبه، با امام حسین که اصلا رابطش کولاکه. نمیخوام بگم ما اون رابطه رو قطع کنیم بریم نماز بخونیم و بعد بیایم ارتباطات اهل بیت رو تنظیم بکنیم. صحبت اینجاست که اون ارتباطات دوام پیدا نمیکنه یا آثار و برکات خودشو نداره،
شاید دومی بیشتر باشه.
بله، گاهی اوقات دیده شده جناب آقای بختیاری که تو مجالس اهل بیت شرکت میکنن چنین افرادی،
بله.
و واقعا دوستشون دارن و آرزوها و حاجاتی رو دارن، برآورده نمیشه، به امام بدبین میشه، به امام معصوم بدبین میشه، میگه بابا ببین اینها هم دلشون بزرگ شده مثلا، در حالی که امام عبد خداست، با ضابطه داره میره جلو. وقتی من ارتباطم با خدا خرابه، ولی خدا چطور میخواد ارتباطمو درست بکنه؟ شما برید توی گزارش هایی که در تاریخ اسلام اومده، پیغمبر اعظم و اهل بیت اومدن، ببینید چه واکنش های تندی گاهی اوقات نشون میدادن به کسی که راجع به نماز سستی میکرده.
نه.
امکان نداره. یعنی اون برکاتی که در مورد انتظار گاهی اوقات بنده تو لابلای بحثام عرض میکنم، اون در ارتباط پیوند معنوی عمیق با حضرته. پیش نیازش به قول مثل دروس دانشگاهی، پیش نیازش اینه که نماز درست باشه، باید نماز رو درست کرد. بله، در نماز توقف نباید کرد، همون نگاه کاربردی که عرض کردیم، جهدی. ما نماز میخونیم که عابد خوبی باشیم. کی عبد خوبی میشی؟ اگر اون نماز ما رو به سمت ولی خدا و اطاعت از اوامر اون نبر، معلومه این نماز نماز نیست. بازم اینا به این معنی نیست که ما نماز نخونیم. گاهی اوقات برداشت ها یه جوری میشه، من نمیدونم چرا گاهی اوقات چنین برداشت میشه، میگم آقا بس ما نماز فعلا نخونیم، میگم نه، نماز باید خون ولی ارتقا داد تا به نتیجه رسوندش. از یه زاویه دیگه هم بس قابل طرحه، داریم این چارچوب میگیم چون در مورد نماز خیلی حرف داریم برای گفتن. از زاویه دیگری که میشه نماز رو بس کرد، همون بس میدان مبارزه است که من بارها عرض کردم، در سبک زندگی منتظرانه جهادی است، وارد میدان مبارزه است. ببینید ما دشمنان قسم خورده زیادی داریم که نمیذارن ما رشد بکنیم و به کمال خودمون برسیم. در قرآن کریم میاد دشمنان رو گاهی اوقات براتون میشموره، مثلا در سوره یاسین، در آیات دیگری هم هست، در سوره یاسین میفرماید ان الشیطان لکم عدو مبین. بابا شیطان دشمنتونه، آشکارم است، مخفی نیست. بازم نفس که به عنوان یک دشمن مخفیه چون داخل قلعه خودمونه، ولی شیطان که بیرون قلعه است میگه بابا خیلی آشکاره، مواظب باشید دورتون نزنه ها، فریبتون نده. خب یا در آیه دیگری در قرآن که هشدار خیلی جدی تره، بعد از این که شیطان رانده شد و یک مهلتی از خدای متعال گرفت، به خدا میگه حالا که به من مهلت دادی، تا یک روز معلومی من از جلو، از عقب و از راست و چپ به فرزندان آدم یورش خواهم برد.
البته اونجاست که خطاب اومد که در توبه را باز گذاشتم و بله. دسته نیست.
میرسیم حالا به بحث توبه اصلا یعنی چی؟ این همین بحث توبه که فرمودید بله. نقطه دقیقی رو گفتید و یادآوری خوبی بوده که من اینو جهتش رو بدونم به کدوم سمت میخوایم بریم. از چهار سو به شما حمله میکنن.
بله.
چیکار میخوایم بکنیم حالا؟ دشمنی که واضح است و دشمنی که از چهار سو به ما حمله میکنه و شرافت انسانی ما رو میخواد از ما بگیره، چون میگه باباتون منو از تقرب الهی روند. باباتون یعنی حضرت آدم.
بله.
او نران، تو تکبر کردی شیطان، تو اطاعت نکردی از ولی خدا، تو سر تسلیم فرود نیاوردی. ولی امان از موقعی که آدم لجاجت بکنه و اهل تکبر باشه. فرمود اینطوره. خب ما میخوام چیکار کنیم در مقابل این دشمن؟ بله، اون بحث توبه هم بحث قشنگی است که اصلا باب توبه که بازد برید زیارات و ادعیه معصومین بخونید. فرمودن شما اهل بیت هستید، حتی اونجا هم اهل بیت. یعنی اگر ما الان از همه نمازامون میخوایم توبه بکنیم، بازم باب توبه حضرت ولی عصره.
بله.
ببینید، یعنی شما این طرف میرید جلو میای عقب میاد نگاه میکنید، شما نمیتونید، باید به محضر حضرت ولی از این مسیر باید بگذرید. مسئله مهمه. خب داشتم عرض میکردم که نماز رو با این زاویه میشیدید، یعنی زاویه‌ای که دشمن شناسانه باشه که عرض کردم. بله. شما در مقابل دشمن قسم خورده ای هستی کاملا مسلح و با اعوان و انصار میخواید در مقابل اینها وایسید. استراتژی شما چیه؟ چطور باید برخورد بکنه؟ اینجاست که حضرت ولیعصر این روایت زیبا و نورانی رو برای ما میگه. فرمود ما ارغم انف الشیطان افضل من الصلاة. هیچ چیزی همچون نماز بینی شیطان رو به خاک نمیماند. روایت از حضرت ولیعصر صادر شده.
بله.
فصلها، نماز بخون و ارغم انف الشیطان. تو در این مبارزه ناجوری که وجود داره و تک و تنها قرار گرفتی، نماز، با نماز بیا و بزن زمین، و نمازی که با شرایط و اول وقتش باشه. این دریچه ورود به بحث های سبک عبادی که ما حول محور نماز بدشت.
بسیار عالی. خاطره میخوندم از شهید دفاع مقدس، شهید غلامعلی پیچک، که دقایقی قبل از شهادت از رفقا و همرزماشون خواستن که براشون شرایط نماز رو مهیا کنن با اون وضعی که داشتن و دیگه نزدیک بود شهادت ایشون، و آخرین عملی که انجام دادن قبل از شهادت نماز بود. دست شما در نکنه. تا برنامه بعدی شما رو به خدای مهربون میسپاریم. یا حق.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
أنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعظم في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أضرب. يا محمد يا علي